بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث ترک احرام جلسه 846 یک شنبه مورخ 7/8/96.
حدثني ابو عبد الله الشاذاني قال سألت الريان بن سعد فقلت له انا محرم فربما احتلم فاغتسل وليس معي من الثياب ما استدفئ به الا الثياب المخاطر
مستقیم از رجال نوشتید، من دیدم اینو، ولی نه، یه اولا قرینه داریم که اونا سنی هن، بعدم عیبی نداره، یعنی این مصطلح باشه که، یعنی این استنباط وجود داشته باشه. حالا ببینید، تحقیق کنید، سند دیگه رو ببینید، وضعیت چه ببینید، اینا همه رو ملاحظه کنید، ببینید میشه بشه، بعدم خب روایت که نیست که، بله، برمان یه قرینه، قرینه برای چی؟ آخه این مهمه. نه من میخوام بگم یه دو سه تا قرینه دیگه هم باید اضافه کنید نتیجه بگیرید. مثلا بیاری دومش خب حالا نه غلو همیشه شیعه نبودن که حاله. نه اون شخصیت شناسی کنید همون چند نفری که اسم میبره تو نقل. حالا یه کاری بکنید روش، بعد ببینیم، بعد مطرح کنید دو سه تا قرینه دیگه هم اضافه کنید بهش. ما که آوردیم، بله، یعنی سید مرتضی دارن میگن اینو، یعنی حسب بر خب، بله گفتیم دارن میگن، ولی شیخ صدوق نمیگه، شیخ مفید هم نمیگه. نه اتفاقا دارن، اونایی که ندارن مناسبه، اتفاقا باب من خودم مستقیم مراجعه کردم، مناسبه، یعنی جای مناسبه که باید بگوین، نه ای که اصلا نمیگوین. بله خب شیخ صدوق روشش اینه، لذا اینجا میگه اگه قمیص پوشیدی قبل از تلبیه از بالای سرت در بیار، اگه قمیص پوشیدی از پایین پا در بیار، اما چیزای دیگه چطور؟ هیچی اسمی از دیگران نمیبره. شهرت فایده نداره برامون، شهرت اگر ناشی از یک استنباط غلط بود این شهرت دردی رو دوا نمیکنه. تصریح نخیر، تصریح اهل سنته که این مصداق قیاسه. خب مصداق قیاس خب با ما فرق داره، ما باید اعمال تاریخ کنیم. ما چجوری فهمیدیم از این چهار تا لبس مخیط اراده شده است؟ حالا جالب اینه که از آقایونم زنگ میزدن میگفتن در بحث خوف داریم که خوف نپوشه، و مثلا اون آیا قرینه نمیشه بر این که لبس مخیط مثلا؟ گفتم حالا تو بحث اونجا بررسی میکنیم، اتفاقا اون قرینه قویه بر نظر ماست، نعل بپوشد و خوف نپوشد، و نعل مطلقا سواء مخیط ام لا. اونجا باز دوباره یک برگشتی خواهیم داشت و توضیح خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در توضیح این عناوین قمیص در صدر اسلام لباسی که عرض بدن رو می پوشنده و طول این لباس هم الی الکعبین بوده است، حالا مثلا نظیر اون چه امروز بهش نشداشه میگن در عربی مثلا، که دجمه هم تا پایین نداشته این لباس، لذا در روایات هم آمده اگه قبل از تلبیه قبیس تنت بود مقدمات احرام را انجام داده بودی، اخرج همین رأسک، قمیص رو عیب نداره از سر بیرون بیاری، چون هنوز تلبیه نگفتی، محرم نشدی، پوشندن سر اشکال نداره. اما اگه بعد از تلبیه بود شقه و اخرجه من تحت رجلیک، بشکاف قمیص رو، یه چاک از این بر یه چاک از اون بر که بتونی آستینا رو در بیاری که از سر در نیاری قمیص رو، بعدم بقیه قمیص رو بکش من تحت رجلیک درش بیار که سرت پوشیده نشه. خب این نکته نسبت به قمیص. همینجا یه توضیح دیگه عرض کنیم، به نظر ما می شود عنوان کرد که مصادیقی که در روایات برای لبس حرام ذکر شده است، ممکن است اونا رو به عنوان واحد برگردونیم و اون عنوان ثوب مدرع است. اولا ببینید روایتی رو خوندیم صحیحه زراره باب 36 از ابواب سروک احرام حدیث 50 سألته اما یکره للمحرم، که کراهت به معنی مبغوضیت حرمت، اما یکره للمحرم ان یلبسه، فقال یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه. یه حصر است، هر جامعی رو محرم میتواند بپوشد مگر ثوب مدرع. مدرع یعنی چه؟ در لغت میگویند کل ما ادخلته فی جوف شیء فقد ادرعته. یه چیزی رو داخل یک کیسه بذاریم، یه چیزی که محیط بر یک چیز باشه میگن مدرع و مدرع است. این اون چه در لغت داره، در لغت گفته میشه حتی یقال لقمیس المرأة درعها، به پیراهن زن که بدن زن رو میپوشانه بهش میگن درع. لذا به نظر ما لباسی که مثل درع عرض و طول بدن رو میپوشانه، مثل زره، این لباس پوشیدنش در حال احرام حرامه. قمیص همین ملاک رو داره، ثوب مدرع است. لباس مزرور اگه دگمه هاشو ببنده همین حالت رو داره، عرض و طولی از بدن رو می پوشانه. طیلسان و بالا پوش که در روایات اسمش آمده، اگه دگماش بسته باشه حالت درع و تدرع پیدا میکنه، قبا که انسان میپوشه حالت درع رو پیدا میکنه، عرض و طول بدن رو میپوشانه. لذا برخی از فقها مثل صاحب تفصیل الشریعه رحمه الله میفرماین این حدیث یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرع مورد اعراض اصحابه. یه حدیث ساقط عن الحجیه، مثلا اصحاب عمل نکردن، اگه طبقی روایت باشه باید فقط بگین ثوب مدرع حرامه، ثوب مزرور برای چی بس حرام گفتن اصحاب؟ پس قمیص رو برای چی اصحاب گفتن حرامه؟ پس قبا رو اصحاب برای چی گفتن حرامه؟ لذا این روایت مورد اعراض اصحابه. به نظر ما اینجور نیست، ظاهر امر اینه که ملاک همین تدرع هست. صوب قمیص همینجوره توضیح دادیم، عرض و طول بدن رو میپوشانه. صوب مزرور همینجوره. اینا بالاخره اینجور نیست که در مقابل این حدیث باشه. لذا قبا هم همینه. شما روایات رو ببینید، داره اذا سر المحرم و صیحه حلبی باب 44 از تروک احرام حدیث 1، اذا سر المحرم الى القبا ولم يجد غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا. قبا او یه دگمش هم نبندی مدرع است، رو هم میاد قرار میگیره. روایت میگه اگه خواستی قبا بپوشی چیز دیگه پیدا نکردی، مقلوب بپوش، او را دستاتم تو دستش تو دست قبا قرار نده. اگه دستا رو داخل کردی ولی مقلوب باشه باز مدرع میشه، این کار رو نکن که مدرع نشه. چرا؟ نه کل صوب، نه کنار هم. ببینی کنار هم هم باشه، ذکر خاص کنار عام مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی این روایت حصره. کل صوب الا صوبا یتدرعو، یا باید بگیم حصر اضافیه خلاف ظاهره، یا باید بگیم روایت مورد اعراض اصحاب ساقط چنانچه بعض المحققین میگه. به نظر ما نه، واقعا کل صوب مجاز الا صوبا یتدرع، و قمیص هم همینه. حالا امام گاهی مصادیقش بیان میکنن، راوی میگه آقا چه جامعی رو نپوشم، امام میگم قبا نپوش، نمیدونم سروال نپوش، نمیدونم اینا همه ملاک، اینا همه همین نکته رو داره که صوب مدرع بدن رو میپوشن. چرا؟ اونم مدرع قسمتی قسمتی از بدن رو میپوشونه. خب دیگه اینه، نه همه یه بدن. مگه حتی درع هم اینجور نیست که بیاد تا پا الی کعبین باشه، درع هم تا زانویه یا بالای زانویه معمولا خود درع اینه. عرض و نه، ببینید همین فی جوفه، یعنی قسمت معتنابه از بدن فی الجوف قرار میگیره، نه تمام البدن. خود درع که اصله اینه، صوب مدرع هم همینه، یعنی عرض و طول عرض بدن رو به تمام و طول قسمت معتنابه از بدن رو بپوشانه، این میشه درع. نه 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 نه، تنها اختصاص به بالا پوش نداره. خب حالا شما بگید ولی سایر موارد میشه مدرع دیگه، صوب و قبا و اینا همه مصداق از کنم تدریع و تدرع میشه، اونا همه مصداق سروال هم به نظر ما همینه. خب نه، ازار و معذر عنوان خاص است، این دوتا عیبی نداره. البته ببینید ازار و معذرم اینجور نیست که ازار، حالا معذر رو چاره ای نداره، معذر که نمیتونه فتحتن یه باز باشه بالاخره هیچی دیگه هم بدنش نداره، فتره عورته. نه اونجا که روشنه، ولی ازارم وضعیتش اینه، ازار وقتی رو رکبتینش میندازه بازه. نه 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 نه، رو دوشش انداق او درع نمیشه، بازم درع نمیشه. لذا الان دجمه، عبا اگه دجمه ببنده، اگه همینجا دجمه ببنده میشه صوب مدرع، ولی انداختن اونجا نمیگن درع. اینا اصطلاحا نمیگن در. لذا ببینید الان بعضی که عنوان لبس مخیط رو عنوان قرار میدن شایع شده. من تقریبا هر سال مواردی رو میبینم عده‌ای هستن رو لباس احرامشون دکمه پرس میکنن. من خودم به عینه دیدم، میگه دکمه ها رو میبندم پرس کردم، مخیط که نیست که بابا، صوب مزرور که تسویه شده نباید صوب مزرور باشه. بعضی از این چسبایی میزنن که دیدم گاهی 3-4 تا چسب، حالا یه دونه اگر باشه صوب مزرور برای صدق نمی کنه، ولی اگر 3-4 تا از این چسبا بزنن دو طرف احرام رو بند چسب بزنن میشه صوب مزرور باز یا مدرم و مشکل پیدا میشه. نه اگه چند تا باشه همون میشه صوب مدرم، صوب مزرور میشه. اگه چند تا باشه واقعا همینه میشه صوب مدرع یا مزرور. نه نه، یه دونش مزرور صدق نمی کنه، مزرور حداقل 3-4 تا باشه. عرفاً این یکی مزرور صدق نمی کنه، نه مدرع و نه مزرور دیگه. اگه یه دونه باشه واقعا اینه، مدرع هم نیست مزرور هم نیست. اذا سر المحرم ان یلبس قباء من برد ولا یجد صوبا غیره لبسه مقلوبا ولا یدخل یدیه فی یدی القبا. همین رو میخواد بگه صوب مدرع نباشه. به نظر ما صوب از باب صوب بله میشه صوب، ولی اینم دلیلی برش نداریم ما. کجا به چه دلیل صوب مزرور نباشه نه صوب نباشه. تازه صوب هم اینا که میگن چند اینجوری پیشفرض گرفتن، صوب یعنی پیراهن، اصلا اینجوری نیست. انبوه روایات خوندیم به ازار و معذر هم میگن صوب، روایت صحیح معتبره پلوزه خوندیم به ازار و معذر هم میگن صوب. پس این که ما تلقی کنیم صوب، در یکی از کلمات آقای خوییم آمده میگن فرق بین صوب و ثیاب تو که داو صلا یه بحثی دارن، حالا ممکنه به مناسبت اینجا اشاره بکنیم، یه بحثی دارن فرق بین صوب و ثیاب عجیبه ایشون میگذارن. و که ان صوب یعنی به قول شما پیراهن لباس یقدار، لذا لباس احرام تو صوب قرار نده. کجا داریم صوب قرار نده؟ صوب مزرور نباشه یعنی پوشش دکمه دار، این نباید باشه. بلا صوب بودن یقه شدن که این که دلیلی برش نیست. یکی از آقایون اینجا، یکی از اعلام حفظه الله، این روایت رو دیدم آورده تو کتاب الحج، نوشته خودشونم از تقریرم نیست. اذا سر المحرم ان یلبس قباء من برد، حاشیه زده برد به ذم با ثوب مخطط لقد یقال لغیر المخطط و منه الحدیث الکفن یکون بردا. مثلا عجیبه، ان سر المحرم ان یلبس قباء من برد فلا یجد ثوبا آخر. اگه محرم به خاطر سرما مستر شد قبا بپوشه، نه ای که سوال کنه از امام آقا من میخوام یه قبای از برد بپوشم، این اشکال داره یا نه؟ ایشون حاشیه دادن این برد گرفتن معنا کردن درست نیست واقعا. ظاهرش اذا سر المحرم ان یلبس قباء من برد، از سرما میخواد قبا بپوشه، حالا چیکار کنه؟ امام میفرمان مقلوب بپوشه و دستاشم داخل یده القبا نکنه. حالا بالاخره بگذر، دقت کنید نکته دیگه در بحث این عناوین، عنوان سروال. خب عنوان سروال معلومه، ما یستر و اسافل الاعضا و له رجلانه، اینو میگن سروال. یک نکته که اینجا مهمه، بعضی از آقایان هم قبلا سوال میکردن، آیا پوشیدن لباس زیر، اونجا رو بهش میگن شورت مثلا، که فقط ذکر و انثیه این رو میپوشاند به تعبیری و رجل نداره، این پوشیدنش چگونه است؟ در اصطلاح عربی بهش میگن توبان، که یک کلمه گرفته شده از فارسی از تنبان، توبان تو عربی تو روایات هم داریم، حالا اشاره میکنیم. از توبان میگن علا حیعت سراویل انا الا انهو لیس له رجلون. حالا ما تعبیر میکنیم ازش به لباس زیر، پوشیدن این لباس زیر در حال احرام چگونه است. مشهور قائل به حرمتند دو وجه ممکن است برای حرمت بیان بشه. وجه اولین است که توبان مخیط است و لبس مخیط مطلقا حرام است. خب این رو که ما ریشش رو زدیم، هیچ دلیلی بر این که لبس مخیط مطلقا حرام در حال احرام نداریم. دیگه چند روزم معطلیم، توضیحاتی هم گفتیم، نه دلیل روایی داریم، نه از اجماع، نه از سیره، هیچ دلیلی برای معنا نداره که لبس مخیط عنوان حرام باشه. بلکه تحلیل کردیم اهل سنت که لبس مخیط رو میگن قیاس به موارد مذکورات در روایت به تصریح خودشون. میگن پیغمبر فرموده است که نمیدونم قبا و قمیص و عرض کنم اینها حرامه، از اینا قیاس کرده ایم کل ثوب مخیطه، مثل سایر البسه مخیطه. و این که دلیل نمیشه برای که توبان پوشیدنش بر محرم حرام باشه. دلیل دوم، ممکنه گفته شود که سروال اطلاق داره، هم شامل سروال قصیر میشه که همون توبان باشه و لباس زیر، و هم شامل سروال طویل میشه. ممکنه کسی بگه امروزم شما تو مغازه ها برید لباس زیر رو بگیرید روش نوشته سروال صغیر، پس بر توبان سروال اطلاق میشه. عرض ما این است که ما به هیچ وجه احراز نکرده ایم که در عصر نس سروال اطلاق داشته و شامل توبان هم می شده، بلکه قرائنی هست که توبان فی قبال سروال استعمال می شده است. حتی بعضی از اهل سنت تصریح می کنند زعم بعض المتأخرین ان التبان محرم قیاسا علی السروال، یا بعضی از لغویین التبان علی هیئت السراویل الا انه لیس له رجل. تبان مثل سرواله، نه اینکه سروال باشه. بله بعضی میگن در معنا وقتی میخوان توضیح بدن میگن سروالون صغیرون، اما این که اطلاق سروال بر توبان میشده ما دلیلی بر این معنا نداریم، بلکه شواهد برعکس اینه. شما در کتب اهل سنت ببینید، بخاری در کتاب الصلات بابی میاره، باب و ان الصلات فی السروال و توبان و کذا و کذا چگونه است، توبان در مقابل سروال به کار میاد. تاریخ طبری نقلی داره از حادثه عاشورا، بلو نقل تلخیه، واقعا عمق جنایت قاتلین امام حسین اسلاف داعش رو نشون میده که چه آدمهای پستی بودن. طبری میگه که وقتی حضرت تنها شدن با 3-4 نفر، دعا به سراویل محققه یلمع فیها البصر ففذره و نکته لکی لا یسلم. حضرت فرمودن یه شلوار کهنه ای رو بیاری و بعد این شلوار کهنه رو حضرت یه گوشه هایش رو خنجر زدن قطع قطع کردن تا کسی در این لباس طمع نکنه. فقال له بعض اصحابه لو لبست تحته تبان. به امام حسین از کدن آگه تبان بپوشی. حضرت فرمودن زاکت ثوب و مزلته. در روایات داریم از قرائنی معلوم میشه در صدر اسلام یهودی ها تبان میپوشیدن، مثلا یهودی ها سروال نمیپوشیدن، تبان میپوشیدن. این یکی از علائم یهود بوده. در اشعار عرب هم این آمده که وقتی میخوان قدح کنن کسی رو، رب جد لعقبت ابن عبانی لابسن فی بلادنا تبانا. وقتی کسی رو میخوان قدح کنه میگن این آقا رو میبینید این جدش تبان میپوشید، یعنی جدش یهودی بود. در قدح اینجوری به کار میبرن. لذا ثوب مزلت اون زمان گفته میشد. حضرت فرمودن من ثوب مزله نمیپوشم. حالا بعدم چه کردن با همون لباس کهنه ای که حضرت در پوشیدند اون رو، حالا بمانه. علی‌ای حال تبان به کار میرفته در مقابل سروال، لذا احراز این که سروال اطلاق داره و شامل تبانم میشه اول کلام. این قلت با استصحاب قهقرائی، ما مسئله رو ثابت کنیم، بگیم امروز بر تبان سروال اطلاق میشه، شک داریم در عصر نص اینجور بوده یا نه. استصحاب قهقرائی میگه بله در عصر نص هم اینجور بوده است. ما یه جا بحث کردیم، اولا آیا ادله استصحاب شامل استصحاب قهقرائی می شود یا نه؟ ممکنه کسی بگه انصراف داره از استصحاب قهقرائی. ثانیا علا فرض اطلاق آیا در الفاظ و لغات که تغییر به سرعت اتفاق میفته میشه استصحاب قهقرائی جاری کرد؟ ما به نظرم یه وقتی به مناسبتی تو فقه اشاره کردیم، حالا دوستان بررسی کنن اون فایلا دستشونه، اگر گفتیم یک جایی، اگر حالا نگفته بودیم اون وقت باز یه وقتی یه جایی تدارک بکنیم. لذا به نظر ما اطلاق سروال هم بر تبان اول کلامه تا حرمت لبس تبان رو از این طریق استنباط کنید. لذا از نظر فنی و برهانی به نظر ما لا منع من لبس تبان. معذالک اینجا در تدرع قسمتی معتنابهی از بدن، ببینید خود دیره، آیا اگر کسی بیاد یک قسمت کوچیکی از بدنشو بهش میگن دیره؟ حالا قسمت معتنابه نه از نظر اهمیت و رجولیت، قسمت معتنابه نظر جسمی بالاخره در عینه. بله، معذالک با اینکه فنیاً میشه گفت لا دلیل بر حرمت، ولی ممکنه کسی اینجا اهوت وجود میکنه، اونم نه به خاطر یه حرفایی که فحول گفتن، نه به خاطر همین که احتمال اطلاق سروال بر تبان کمی احتمالیه که هنوز نمیشه ازش دست برداشت. اگه قرائن بیشتری پیدا بشه برای اینکه اصلا اطلاق سروال بر طبان نمیشده، به نظر من وقت جای این احتیاط واجبم نخواهد بود. نکته ای در ذیل این بحث باید اشاره بشه، حالا نکاتی، یه نکته اینه، آیا کیسه خواب رو محرم میتونه ازش استفاده کنه یا نه؟ چند سال قبل ایام حج تو زمستان بود، من یادم یه بحث خیلی متنابهی هم بود، خیلی هم میپرسیدن آقا پتوور داریم برای عرفات و مشعر و منا و چنین، آیا کیسه خواب میتونیم استفاده کنیم یا کیسه خواب نمیتونیم استفاده کنیم؟ انظار فقها هم مختلفه، بین مجوز لذالک، احد الاعلام رجالی قوم که دیروزم ازش بعضی متون رو از مناسکشون خوندیم تصریح میکنن استفاده یک کیسه خواب برای محرم اشکال نداره، بعضی احتیاط واجب دارن برای اینکه استفاده از کیسه خواب درست نیست. حالا نکته فقهی این است که ما ثوب مدرع رو چجور معنا کنیم؟ بعضی مثل مدرسه نجف و اتباعشون می فرماین ثوب مدرع ثوبون لهو فتحتان لليدين و فتحت للرأس، کنن نگاهشون به مدرع اینه، هر چیزی که میشه دو دست و داخلش کرد و یه فتحم برای رأس داره، این درع اینجوری نگاه کردن، میگن ثوب مدرع اینه، لهو فتحتان لليدين و روم آقای خویی میگن. یکی از تلامذه محققی ایشان حفظه الله اضافه میکنه و لهو فتحتن لرأسه، اگه ثوب مدرع این باشه که خب کیسه خواب ثوب مدرع نیست. بله اگه گفتیم لبس مخیط او که مسلمه دیم، اگه گفتیم لبس مخیط بر محرم حرامه، لبسم اطلاق میشه، دقت کنید، در زبان عربی غیر از زبان فارسی است. ممکنه در زبان فارسی نگن کیسه خواب پوشید، چنانچه در زبان فارسی نمیگن عینک پوشید، میگن عینک زد، ولی در زبان عربی میگن لبس النظاره. لبس کن در زبان عربی نگاه، این هر چیزی هر قسمتی از بدن رو بپوشاند لبس مثلا برش اطلاق میشه، لذا به کار میبرن اصطلاح لبس. خب کیسه خوابه که میگن کیسه نومه، لبس و کیسه نومه، این اصطلاح رو به کار میبرن. لذا اگر کسی بخواد از راه این که لبس نیست وارد بشه، نه، مسلم لبسه، در نگاه فرهنگ عربی لبسه. اگر کسی میگه لبس مخیط حرامه، خب بلا شبه کیسه خواب لباس مخیط پوشیدنش حرام. اگر کسی لبس مخیط رو مثل آقای خویی فتوا نمیده، خب باید ببینیم کیسه خواب ثوب مدرع یا نه. آنانی که میگویند مدرع لهو فتحتان او فتحتان لليدین و فتحتان للرأس، خب کیسه خواب اینجوری نیست، نه مخیط نه مدرع، لذا باید این آقایون اجازه بدن کیسه خواب میتونه استفاده کنه. حالا عجیب از بعض الاعلام قومه که دیروزم از مناسکشون خوندیم، ایشون میگن که استفاده از لباس از کیسه خواب برای محرم اشکالی نداره، با اینکه ثوب مدرع را ایشون اینجوری تعریف میکنن، میگن ثوب مدرع ثوبیست که عرض بدن پوشیده شده. اگه ثوب مدرع ثوبیست که طول بدن هم، نه لازم نیست همه یه طول بدن پوشیده بشه، عرض بدن پوشیده بشه، میگن ثوب مدرع. و چطور میگن کیسه خواب اشکال نداره استفاده ازش؟ که مسلم مدرم میگن مثلا اشکال نداره او رو بحث چه میکنی؟ خیلی فرق او لبس نیستش. کشیدن لعاف روی خودش لبس و لعاف نه در عربیست نه در فارسی، نص خاصم داره میخونیم، نص خاصی. اما این لبس واقعا بله، اگه یه خیمه کوچیک باشه آدم بره زیر خیمه نمیگن لبسه، میگن ذهب تحت المخیم. اما نسبت به کیسه خواب نمیگن راح تحت کیسه نومه، نه میگن لبسه کیسه نومه. این منظم به بدنه، این میشه یه نوع لبس. لباس که باید که حرام نیست، لبس و صوب حرامه. کجا بشه؟ خدا خیرت بده، هر چه منظم به بدن باشه صوبه، لذا به ردان میگن صوب. یعنی نگاه نکنید صوب یعنی چیز پوشیدنی مثل پیراهن که آقا گفتن. صوب یعنی چی؟ یعنی هر چی، یعنی لبس بهش اطلاق بشه دیگه. خدا خیرتون بده، لباس مبدأش لبسه، یعنی لبس بهش اطلاق بشه. خب بله بله، میگن لبس نظاره هست، ولی نه صوب مزروره، صوب نیست این لبس هست، نه صوب مزروره، نه مدرعه، نه هیچ کدوم از اینا نظر اشکالی هم نداره از باب زینه. چرا معنی حقیقی اتفاقا پوشش قسمتی از بدن. خب باشه، نه هر لبسی که لباس نیست که. بعدم شما به چه دلیل میگید لباس حرامه بر محرم؟ به چه دلیل؟ خب یعنی چی؟ میگن صوم باید احرام داشته باشه، اما چیز دیگه اگه داشت، اگه صوم دیگه داشت، کل یلبس و کل صوم الا صوم یتدرعه، کیلسان میتونه بپوشه. خب لبس فرقی نداره دیگه. کی میگه مگه صوم باید باشه که حرام باشه؟ صوم باید باشه، کی گفته؟ به چه دلیل؟ اولا صوبه، هر چه قسمتی از بدن رو بپوشانه صوبه، صوبه، لذا به ازار میگن صوب. اگه صوب این اصطلاحی باشه میگه ازار صوبه، صوب نیست. نه ای از کجا صوب؟ حتما چیزیه که باش راه رفت. حالا اگه اینقدر اجازه بدید، اگه جامعه دوختن اینقدر تنگ بود که طرف نمیتونه قدم برداره، دیگه صوب نیست به نظر شما؟ نه، اینا خلاف ظاهر، اینا خلاف ظاهر. لذا به نظر ما لبس اطلاق میشه و مدرع هم برش صدق میکنه، مدرع صدق کنه، بالاخره دیگه قابل پذیرش نیست. خب حالا نکاتی هست در زیر بحث که للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه فقط همون اصحال شیء بی جوف شیء، خب بدتره به طریق اولایه، خب باز نباشه به طریق اولاست. ببینید مهم این عرض بدن و قسمت یسول بدن رو بپوشان، این میشه مدرع. حالا
خب پوشید به صلاح قسمت پوشید
جوبز اقا میتوری
حالا اگر که ما
Thank you.